هشتگ خبر.
توزیع 9 میلیون اصل نهان در هفته منابع طبیعی. رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از توزیع 9 میلیون اصل نهان در هفته منابع طبیعی امسال خبر داد. فریبرز غیبی با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها امسال پویش نهال‌کاری را از 14 آذر ماه با کاشت 14 میلیون نهال آغاز کرده است، گفت تا قبل از هفته منابع طبیعی 13 میلیون نهال با مشارکت اقشار مختلف مردم در کشور کاشته شده و این رقم با احتساب هفته منابع طبیعی از مرز 14 میلیون اصل نهال نیز گذشته است. غیبی از تولید 16 میلیون نهال در نهالستان‌های منابع طبیعی در سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد این نهال‌ها با توجه به شرایط اقلیمی کشور و استان‌ها تولید شده و همگی سازگار با محیط هستند. وی همچنین افزود کشور امروز نیازمند کاشت درخت و توسعه فضای سبز و جنگل است و ما باید برای سرسبزی کشور این کار را انجام دهیم. غیبی اضافه کرد تغییرات اقلیمی و تغییر فصل در کشور ما کاملا محسوس است و فاو نیز تاکید دارد با توجه به بارندگی ها در فصل پاییز درختکاری انجام شود تا درخت بتواند خودش را با محیط سازگار نماید. امید که هر جا هستید لحظاتی آرام و بدون از استراب رو پشت سر بگذارید و در رادیو اقتصاد همچنان با شما هستیم. بخش دوم برنامه ها تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه زنده روی خط اقتصاد رو به مدت 50 دقیقه.
خط اقتصاد. با نام و یاد خدای بزرگ، سلام به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امشب روی خط اقتصاد. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه و از این لحظه من ناصر خیرخواه تا 19:55 امیدوارم که با همراهی بفرمایید با موضوعات و مطالب مختلفی که برای برنامه امشب روی خط اقتصاد دوشنبه 19 اسفند 1398 انتخاب شده. شما همچنین میتونید به این برنامه پیام بدید و از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در گفتگوهای ما دیدگاه و نظرتون رو به اشتراک بگذارید. در برنامه امشب از جلسه فوق‌العاده کمیسیون بهداشت درباره کرونا صحبت خواهیم کرد. ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در 17 استان از امروز. کانال مالی در انتظار تأمین اعتبار بانک مرکزی. ظرفیت‌های الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد. گره‌گشایی صنعت قطعه‌سازی با تسهیلات 5000 میلیاردی و تازه‌ترین اخبار بازار سکه و طلا، همه و همه در برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. شروع کردم سامان پنج کوتاه ما 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان هست برای اظهار نظر. شنوندگان عزیز، همونطور که با آگاهیتون رسوندم، متقاضیان گروه دوم ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در 17 استان از امروز تا ساعت 24 فردا میتونن با مراجعه به این سایت ثبت نام کنن. تازه ترین اقداماتی که داره صورت میگیره برای تامین مسکن نیازمندان چی هست و پیامدهای طرح جاری چگونه ارزیابی کیفی شده و یا میشود، محور گفتگو من با خانم مهندس اصلانی است، مدیر کل محترم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، به طور زنده و مستقیم. خانم مهندس سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. این همین ثبت نام مربوط به 400,000 واحد تخصیصی دولت هست که داره غربالگری اون از طریق ثبت نام و احراز شرایط متقاضیان صورت میگیره؟
بله همینطوره.
آیا تغییری پیدا کرده با اون چه که روز اول گفته شد و اینکه الان ثبت نام مرحله دوم هست، به چه معنا منصرفی داشتیم یا اینکه شرایط تازه‌ای به شرایط قبلی افزوده شده؟
نه خیلی همون هست. ببینید، ما این 400,000 واحد رو به هر میزانی که زمین بتونیم احساب کنیم در همه شهرها به همون اندازه هم ثبت نام میکنیم. در مرحله قبلی ما به اندازه حدود 233,600 واحد مسکونی زمین احسا کردیم و به همون اندازه هم ثبت نام کردیم. بعد از اینکه پالایش ها صورت گرفتی و تعدادی ریزش کردن، اون تعداد به اضافه زمین های جدیدی که احسا شده در این مرحله مجددا براش این ثبت نام میکنیم.
آنجا که خیلی مهم هست برای رسیدن به یک نقطه مطلوب، متقاضیانی است که در جغرافیای شهرهای مختلف در حقیقت همواره به عنوان متقاضی مطرح بودن ولی واقعا پاسخ درست و علمی به اونها داده نشده. این طرح چقدر میتونه کمک بکنه به حل چنین مسئله‌ای در ایران بعد از گذشت 40 سال؟
ببینید، به هر حال این که شما انتظار داشته باشید به یه طرحی بتونید تمام نیاز انباشته مسکن رو جبران بکنید، این تقریبا یک ارزیابی اشتباهی. ما در شرایطی در واقع قرار داریم که بازار مسکن تطابقی با درآمد خانوار نداره. ببینید، اساس ماجرا اگه بخوایم به صورت علمی صحبت بکنیم، باید از محل یا از در واقع حوزه درآمد خانوار تأمین بشه یا سیستم بانکی. در بسیاری از کشورها شما اینو مستحضر هستید، سیستم بانکی به گونه ای عمل میکنه که افراد با درآمد متوسط هم میتونن کل یا مثلا 90% یا 80% یا حتی 50% قیمت یک خونه رو وام بگیرن و بتونن با بقیش باز در واقع پسندازهاشون پرداخت بکنن، بخشش رو هم به صورت بلند مدت اختصاص بدن. ولی اینها در کشور ما فراهم نیست، به دلیل اینکه رشد اقتصادی وقتی پایین باشه درآمد سرانه هم پایینه و اینها با قیمت مسکن ما انطباقی نداره. ضمن اینکه تسهیلاتی هم که در حوزه در واقع سیستم بانکی به مسکن داده میشه بسیار بسیار کمتر از اون حدی است که خانوارها بتونن اینها رو بگیرن و بتونن برن سراغ خونه ملکی. لذا این که ما فکر بکنیم با یک طرح 400 هزار واحدی بتونیم کل مسکن کشور رو، کل نیاز به مسکن رو پوشش بدیم، این اشتباهه. ولی اینکه آیا ما هیچ ورودی هم به بازار نکنیم، این هم منطقی نیست. به هر حال ما به عنوان دولت از در واقع قوانین فرادست مثل قوانین اساسی، مثل قوانین برنامه، ما تکلیف داریم که در بخش مسکن ورود بکنیم، به خصوص
که خیلی خوبه.
در حوزه مسکن در واقع مکانیسم بازار کاملا پاسخگو نیست.
درسته.
یعنی خود مینو بسپاریم به دست بازار. بنابراین دولت در حد توانش ورود بکنه. این توان دولت چند وجه داره. یکیش زمینه که در اختیار وزارت راه‌اندازی. دومیش بحث آورده های متوازیان هست. چون شما اگر فقط زمین داشته باشید و اگر پول ساخت رو نداشته باشید، باز هم عملا خونه نخواهید داشت. این پول ساخت یا باید از محل آورده های متقاضیان تامین بشه، یا از محل یارانه دولت تامین بشه، یا از محل تسهیلات بانکی تامین شه.
درسته. اتفاقا
کدوم از این موارد ما وضعیت ایدئالی
نداریم. اتفاقا شما اشاره کردید به قانون اساسی. قانون اساسی اتفاقا نسبت به این موضوع به صراحت اشعار می‌داره که وظیفه دولت هست. و اونجوری که ما از کلمه دولت میشناسیم، مشخصا نمیتونیم بگیم که این بار روی دوش وزارت راه‌اندازی مملکت هست، بلکه در هسته‌های اصلیش وزارت اقتصاد و دارایی هست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هست، بانک مرکزی مملکت هست. و این در حقیقت مثل همه جای دنیا، اینها نسبت به وضع اقتصادی پیش آمده ما کمتر راجع بهشون میشنویم. در حقیقت به نوعی اگر بخوایم که خیلی خیلی صورت مسئله رو ساده کنیم و قابل فهمش بکنیم، به عبارت ساده‌تر، همواره اتفاقاتی که افتاده ناشی از سیاست اقتصادی نبوده و دولت در این زمینه عمدتاً تسلیم بوده. غیر از یه دوره‌ای که ما مسکن و مهر رو داریم به عنوان یک نقطه تاریخی مهم تلقی میشه، آیا این برای دولت مسئولیت آور نیست که بخواد همین سازوکارهای خودش و توانش رو جمع بکنه، کمک بکنه به اجرای اون در وزارت خونه؟
ببینید، ما دقیقا این کار رو نکردیم. ما تمام این مسئولیت ها رو ما قبول نکردیم. بالاخره ما در مسکن مری تجاربی داریم. این تجارب رو سعی کردیم تو برنامه جدید لحاظ بکنیم. ببینید، ما اون چیزی که در اختیارمون هست زمینه. زمین رو هم در جاهایی داریم تامین میکنیم که دیگه مشکلات تأسیسات زیربنایی، خدمات زیربنایی نداشته باشه که مردم رو به درد سر بندازه. بقیهش بخشیش با تسهیلات غیر یارانه بانکی، یعنی ما 85 تا 100 میلیون، حالا متوسط بگیم 85 میلیون تسهیلات برای این تردیدیم بدون یارانه، یعنی 10 درصدی. لذا هیچ تکلیف جدیدی در سیستم بانکی ایجاد نشده. تکلیف خارق‌العاده‌ای، هر آنچه که دارن به بخش عادی پرداخت میکنن اینجا به طرف
سودش هم میبرن. این تکلیف طبقات ضعیف چی میشه اون موقع؟ کسانی که واقعا یا حاشیه نشینن، یا گروه های شغلی، من جمله کسانی که کارگرن، یا درآمدشون واقعا به 4-5 میلیون نمیرسه ولی عیالوارن، واقعا اینا یعنی تا آخر عمر در ایران فاقد مسکن خواهند بود؟
ببینید، صحبت های جنابالی دو تا بخش داره. یک بخشش کم درآمدها هستن که واقعا هم شما درست میفرمایید، باید اراده جمعی وجود داشته باشه برای حل مسکن گروه های کم درآمد. این فقط از عهده وزارت راه‌اندازی خارج است. برای این برنامه ریختیم، باز هم در واقع با اتکا به زمین های دولتی، یعنی آنچه که در اختیار وزارت راه‌اندازی روی میز است برای حمایت از این گروه ها. اما به تنهایی کافی نیست. این گروه ها نیاز به تأمین آورده دارند برای بخش ساختش، برای در واقع تأمین منابع بانکیش. کاری که ما کردیم این بود که در واقع به حال همه هم میدونیم که دولت هم الان شرایط مالی بسیار مناسبی نداره. اگه ما بخوایم همه این بار رو بر دوش دولت بخوایم بزنیم، اما بالاخره توی کشور ما سازمان ها و نهادهایی هستند که این نهادها مسئولیت اجتماعی دارند. بعضا وظیفه و تکلیف قانونی دارن، مثل کمیته امداد، مثل بهزیستی، مثل آستان خود. خدمت رو عرض کنم، مثل اوقاف، مثل بنیاد مستضعفان، مثل بنیاد مسکن، اینها همشون یه مسئولیت اجتماعی دارن یا تکلیف قانونی دارن، همشون هم به نوعی دارن پرداختهایی رو به این گروه های در واقع هم هدف برنامه کم درآمد ها انجام میدن، اما چون هر کدوم جداگانه انجام میدن و اینها تجمیل میشه، اثرگذاری قابل ملاحظه‌ای برای حل مسئله مسکن اینها وجود ما به چشم نمیبینیم. برنامه‌ای که ما ریختیم اینه که ما زمین رو میاریم، بقیه جمع بکنن تمام توانشون رو و در واقع با یک هدف مشخص، بعد که بتونیم بخشی از اینها رو حداقل مسئله مسکنش رو حل بکنیم. برنامه‌ای که ما در این دولت ریختیم در واقع تعداد 200,000 واحد مسکونی برای این گروه های کم درآمد هست. بسیار. با این مدلی که خدمتتون عرض کردم.
خیلی متشکرم از سوزیوتون خانم اصلانی، امیدوارم که شاهد یک همافزایی ملی در تیم اقتصادی دولت باشیم برای پاسخ به این نیاز بر اساس اطلاعات روشن و شفاف متقاضیان و همچنین نظارت مسئولانه به مانند دیگر کشورهای جهان بر بازار مسکن و سوداگری اون که به عنوان کالای سرمایه هست در کشور. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.
منم همینطور. شب شما بخیر. خدا
حافظ. خدا نگهدار. در باره ثبت نام دور دوم مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در 17 استان گفتگو کردم با خانم مهندس اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، و همونطور که میدونید ثبت نام هم روی سایت طرح اقدام ملی مسکن هست از طریق وزارت راه و شهرسازی به نشانی tem.mrud.ir، و اگر هم که سایت وزارت راه و شهرسازی رو باز بکنید سمت چپ اولین درگاه برای ورود به طرح اقدام ملی برای این کار اختصاص داده شده. شب بخیر. ساعت 19:17:27 رو به ما نشون میده. شنوندگان عزیز، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس در خصوص اظهارات مقام وزارت خارجه سوئیس مبنی بر فعالیت 50 شرکت در کانال مالی سوئیس با ایران گفت دولت سوئیس 50 شرکت رو برای فعالیت در این کانال مالی معرفی کرده که نکته مثبت اون در اینه که این 50 شرکت الزاماً نباید مالکیت سوئیسی داشته باشن. برای آگاهی بیشتر از ظرفیت و موقعیت تازه‌ای که پیش آمده با آقای نظام مافی، ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران و سوئیس گفتگو می‌کنم. سلام و شب بخیر.
شب شما بخیر.
آقای نظام مافی، توضیح بیشتری می‌فرمایید که این موضوع در کانال مالی که مطرح است همین اینستکس دیگه، درست میگم؟
نه خیر، این کانال اینستکس نیست، این کانال مختص دولت سوئیس که با کمک بانک مرکزی ایران راه افتاده.
خب.
و نهایتاً با سه تجار ایرانی است که علاوه مند هستند در سه صنف در داروهای تمام نشده، دستگاه‌های پزشکی و نهایتاً غلات با شرکت‌هایی که ثبت سوئیس هستند همکاری بکنن.
گفته شده شرکت غیر سوئیسی هم میتونن باشن و تا الان 50 شرکت اعلام آمادگی کردن. این با اجازه دولت امریکاست، این که مستقل داره توسط اروپا انجام میشه؟
نه خیر، این به اتحادیه اروپا مربوط نیست، این توافقی است که بین دولت سوئیس و خزانه‌داری آمریکا نهایتاً اتفاق افتاده و شرکت‌هایی که میتونن در این سازوکار مالی سوئیس با تبادلاتش و تبادلات تجاری با ایران شرکت کنن، منحصرا لازم نیست مالکیتشون سوئیس باشه، فقط باید ثبت سوئیس باشن. در این صورت خیلی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، شرکت‌های میشه گفت اونایی که در چند ملیتی هستن، شرکت‌های در اصل حرف اول در صنعتشون میزنن، میتونن در این کانال مالی شرکت بکنن.
خود دو تا نکته خیلی مهم در اینجا وجود داره. داد و ستن هست. داد و ستن بر اساس کدوم یکی از پایه‌ها و مبانی صورت میگیره و در کدوم بستر؟ آیا بر بستر سویفت در امریکا یا اینکه بستر تازه دیگری است؟
ببینین این سازوکار مالی بستر نیست، بلکه یک راهکار مالی واسه پرداخته. یعنی اینکه شرکت‌های ایرانی که علاقه دارن از همتای سوئیسیشون یا شرکت‌هایی که ثبت سوئیس هستن کالایی رو در این سه تا صنفی که من خدمتتون عرض کردم خریداری بکنن، بانک مرکزی ایران حسابی رو در اصل مختص شده بهش از طرف دولت سوئیس که در این حساب میتونه واریزی داشته باشه و این واریزی اون وقت تدریجا به شرکت‌هایی که فروشنده هستن پرداخت بشه. در این صورت شما همون سازوکار LC رو دارید، ولی البته نقدن داره تبادلات انجام میشه. از این جهت این میتونه راهگشا باشه، به خصوص در زمینه غلات و در اصل میشه گفت داروهای پزشکی که الان به خصوص در این داستان بحرانی که الان ما داریم و به خصوص در زمینه کرونا میتونه خیلی مفید باشه.
اشاره کردید به گشودن LC. هفته گذشته بود فکر میکنم که بانک سامان رو از جانب ایران مطرح کردن که مسئولیت چنین کاری رو داره. منابع مالی اون از کجا تامین میشه؟ میدونیم که مقدار زیادی از منابع مالی کشور بلوکه شده است به خاطر اعمال تحریم های تروریستی و زورگویانه دولت امریکا.
ببینین این سازوکار مالی در اصل شما باید در نظر بگیرید مثل یک قلکه. در اصل بانک مرکزی ایران باید در اصل تامین کننده منابع این قلک باشه و این قلک رو در اصل اون وقت میتونیم ما باهاش خرید انجام بدیم. این نه FATF روش اثر گذاره، نه میشه گفت SDN لیست خزانه داری آمریکا. یعنی توافقی که شده و نامه‌ای هم که اتفاقا خزانه داری آمریکا نهایتا همین هفته پیش چاپ کرد در مورد مسائل دارو و غلات، این در نظر گرفته شده که منبع این پول از بانک مرکزی ایران خواهد بود. در این صورت این محدودیت رو ما نخواهیم داشت.
منبع مالی یعنی در حقیقت اندوخته‌های ذخایر خارجی ارزی که ایران در سوئیس داره؟
ببینید نکته خیلی خوبی رو شما الان سوال کردید. این دقیقاً هنوز مشخص نیست که آیا این منابع باید از بانک مرکزی ایران در داخل ایران تامین بشه یا اینکه این منابع باید از منابع بانک مرکزی از خارج از ایران تامین بشه. این یه نکته است که به نظر من هنوز روش هیچ شفافیتی نبوده، چه از طرف سوئیسیا چه از طرف بانک مرکزی. اینو من فکر کنم در چند هفته آینده مشخص بشه.
چند هفته آینده یعنی بعد از این همه زمان بر بودن، باز هم در حقیقت خزانداری امریکا کاملا سختگیرانه و بد با ایران برخورد میکنه تو این حوزه.
متاسفانه بله اینطوره و به هر جهت ما به عنوان بخش خصوصی و تجار بالاخره باید سعی کنیم که از راهکارهای قانونی استفاده کنیم که انشالله بتونیم نیازهای مملکتمون رو تعیین کنیم.
به شوخی در ایران آمادگی کافی وجود داره برای این تعاملات و معاملات از طرف بخش خصوصی یا اینکه طرف معامله باز بخش دولتی خواهد بود؟
میتونه بخش دولتی باشه، بالاخره بزرگترین خریدار غلات ایران بخش دولتیه، ولی نهایتا من فکر کنم این سازوکار یک مقدار اون اطمینان خاطر رو به فروشنده میده که ریسکش خیلی پایین میاد. از این جهت میتونه قیمتهای بهتری رو به بازار ارائه بده واسه خریدار ایرانی. شما وقتی ریسکتون بالا میره نهایتا قیمتتون هم بالا میبرید. نکته قابل توجه اینه که بیمه صادراتی سوئیس و به عنوان سرو اسمش سروه، سرو هم قراره که تمام معاملات رو بیمه کنه. از این جهت واسه فروشنده دیگه یه معامله خیلی عادی میشه و میتونه قیمتهای خوب ارائه بده به خریدار ایرانی. قبل از این خب نه سرو وجود داشت نه بیمه صادراتی وجود داشت و تمام ریسک با فروشنده بود تا اینکه مثلا LC بتونه انجام بشه، نقدینگی میتونه پرداخت بشه یا نه. از این جهت من فکر کنم این باعث میشه یه مقدار قیمتهایی که ارائه بشه به بازار ایران قیمتهای منطقی و به روز باشه.
بسیار خوب، متشکرم، امیدوارم که شاهد اتفاقات خوب باشیم.
منم آرزوی سلامت واسه شما و خانواده محترم میکنم. سلامت،
متشکرم شما، همینطور ممنونم، خدا حافظ.
خدا.
درباره فعال شدن کانال مالی سوئیس با ایران و حضور و استقبال حدود 50 شرکت بین‌المللی برای تعامل و فعالیت اقتصادی در تبادلات اقتصادی دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کردم با آقای نظام مافی، ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران و سوئیس. از شما شنوندگان خواستیم مگر که درباره گفتگوهای امشب دیدگاهی دارید برای ما به 3036-37 ارسال کنید که دیدگاه مختلفی داره برای ما میرسه، از جمله 903-36-17 که درباره حبوبات خواستن که پرسجو بکنیم 916-9087 راجع به گرفتن مالیات از خودرو صحبت کردند و بازار خودرو و همچنین وضعیت بازار را ناشی از شیوع ویروس کرونا و وضعیتی که نیازمند حمایت صحبت کردند. شب 19:25 است. به پیام های دیگر شما شنوندگان به 3036-37 خواهم پرداخت، از جمله 915-35-38 که درباره مسکن به همراه عده دیگر از شنوندگان اظهار نظر فرستادید. اما به جلسه فوق‌العاده کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس درباره کرونا توجه میکنیم که امروز با حضور رئیس مجلس و وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. برای آگاهی بیشتر از کم و کیف این جلسه و نکات مهمی که در اون مطرح شده با دکتر قربانی وارد صحبت میشم، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و عرض خدا قوت دارم و عرض سلامتی دارم برای همه مردم عزیز ایران در مقابل این ویروس وحشی و منحوس کرونا و در خدمت شما هستم.
متشکرم دکتر قربانی. ظاهرا خودتون تو این جلسه نبودین، ولی اونچه که داره دنبال میشه توسط گروه اعضای کمیسیون بهداشت درمان داره به طور پیوسته دنبال میشه. جزئیات بیشتری رو میفرمایید، به ویژه با وضعیتی که ما در گیلان و مازندران به عنوان دو تا از کانون‌های بسیار مهم و البته در وضعیت قرمز داریم شاهد هستیم و دنبال میکنیم.
من تشکر میکنم از شما برای اینکه برنامه خوب رادیو شما این بحث بحران امروز کشور در دستور کار قرار دادید. بنده جهت مسئولیت سنگینی که از طرف قرارگاه کشور به دوش بنده گذاشته شد که لازم بوده در گیلان بمونم، هم به جهت اون جایگاه حقوقی بنده و هم به عنوان نماینده تامل اختیار وزیر در گیلان، ناچار شدیم در کنار دوستان حوزه بهداشت درمان و ارشد حضور شما مدیریت بحران استان و ضربه استان با کنار استاندار ما بمونیم تا امورات رفت بکنیم. ولی درخواست برای کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی بود که امروز سلامت مردم با توجه به حجمه وسیع مورد چالش و التهاب. هفته گذشته ما درخواستی داشتیم از جناب دکتر لاجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت که یک جلسه ای رو ما با اعضای کمیسیون بهداشت داشته باشیم. هنوز اون موقع خیلی از استانهای ما درگیر نبود، شاید مجموع 4-5 از استانهای ما درگیر بود که کانونش هم گیلان بوده، هنوز به مازندران سرایت نکرده بود، هنوز به کاشان در این حد نرسیده بود، گلستان رو درگیر نکرده بود و به جهت تعطیلات گذشته و تعطیلات روز یکشنبه ما ناچار این برنامه رو در دستور کار قرار دادیم برای امروز که به جهت اینکه اهمیت موضوع بود بالغ بر حدود 100 نفر از نمایندگان طالب شرکت در این جلسه بودند و به جهت کمبود فضای کمیسیون بهداشت ما ناچار شدیم اینو در صحن علنی مجلس به صورت غیر علنی برگزار بکنیم با حضور جناب دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و جناب دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت و درمان و همراه معاونین ایشون. فضا باز شد که خیلی از نمایندگان استانهای مختلف شهرهایی که امروز با این بحران دست پنجه نرم می‌کنند، مردمان عزیزشون برای بیان دغدغه‌ها و کمبودها و مشکلات رو که از نزدیک باش دست گریبانند به عنوان نمایندگان مردم و صدای مردم
ببینید، ما در ایران یک ساختار کاملا روشنی داریم تحت عنوان شبکه های بهداشت و درمان کشور، همونطور که در کنار شبکه آموزشی دانشگاهی و پیشرفته رو در ایران داریم که منشأ تربیت بهترین متخصصان، بهترین پرستاران و بهترین کارشناسان حوزه بهداشت و درمان در ایران هست. نوع نگاهی هم که خب به هر حال مجموعه قانون اساسی و مجموعه نظام به این خدمات در ایران داره، این هم کاملا بر هیچ کس پوشیده نیست، حتی در نشست‌ها و گفتگوهایی که سازمان بهداشت جهانی نمایندگانش داشتن. ولی چرا شاهد برای مثال در بیمارستان‌های گیلان و رشت در این ساختار نظاممند کمبود ماسک رو می‌بینیم، کمبود دستکش رو؟